از رحت بر نفوس نباتی و حیوانی و انسانی که نفوس ارضی نامیده میشن فارغ شدیم. میخواییم وارد بحث در نفس فلکی بشیم که قسم دوم از دو قسم نفسی است که در جهان آفرینش وجود داره. قبل از این که بحث رو شروع کنم، از جلسه قبل مطلبی باقی مونده بود که در عبارت اخیرشون داشتن، و این کانت مجردتن فل عنایت و مختزیتون لیسال کل موجود الا کماله و غایته. اگر موجودی مجرد باشه، عنایت الهی اقتضا داره که به هدف برسه. سوال شد که این به هدف رسیدن اختصاص به موجود مجرد نداره، همه موجودات آفریده شدن که به هدف برسن، این اختصاصی که از عبارتیشون استفاده میشه برای چیه؟ چرا گفتن اگر مجرد باشه عنایت اقتضا میکنه که به هدف برسه؟ جواب دادم که همه موجودات هدف دارن، ولی بعضی ها همین هدف بعضی ها هدفشون رو در همین دنیا به دست میارن، دیگه لزومی نداره که در نشأه ثانیه محشور بشن. اما بعضی ها بر اثر این که هدفشون عالیست به اون هدف عالیشون در این دنیا نمیرسن، باید وارد نشأه ثانیه بشن و در نشأه ثانیه به کمال کاملشون برسن. موجود مجرد از این قسم دومه. موجودات مادی که بند ماده هستن، هدفشون هم تو همین ماده است و به هدفشون در همین دنیا میرسن، اونها دیگه احتیاج به نشأه ثانیه ندارن. اما اگر موجودی مجرد شد، هدفش در این دنیا هدف متوسطه، در آخرت هدف نهایی نصیبش میشه، باید منتقل بشه به دار آخرت تا هدف نهایی رو بهش بدن، جزای واقعی، هدف واقعی. لذا ایشون بعد از این کارت مجردتن فر عنایه مختزیه میگه کمال الانسان فی نشأه ثانیه. یعنی درسته که در نشأه اولا که دنیاست به کمالی میرسه، ولی این کمال لایقش نیست، این کمال متوسطه. کمال نهایی و کمال لایق در نشأه ثانیه هست، لذا باید منتقلش کنن به اونجا، کمال لایق رو بهش بدن، کمالی که زمینه شو در همین دنیا فراهم کرده، که در این دنیا اون کمال نمیشه بهش داد، یعنی جای اون کمال نیست. اون کمال یا بهشت یا جهنمه که جاش در دنیا نیست، زمینش در دنیا فراهم میشه. باید این کمال رو تهیه بکنه، آماده بشه برای پذیرفتنش، بعد ببرنش تو اون دنیا کمال رو بهش بدن. اما موجود و غیر مجرد احتیاجی به اینجور انتقالی نداره. پس این عبارت نمیخواد بگه عنایت اقتضا دارد که فقط موجودات مجرد به کمالشون برسن، بلکه میگه عنایت اقتضا داره که موجودات مجرد به کمال نهاییشون که در اینجا یافت نمیشه، در اونجا که نشأه ثانیه است برسن. تفصیل مال این انتقال به دار آخرت و رسیدن به کمال اخرویه، نه تفصیل برای رسیدن به کمال. همه موجودات به کمال میرسن، به کمال لایقشون، منتها تفصیلی که در اینجا دادیم که بعضیا به کمال لایقشون در این دنیا میرسن، بعضیا در این دنیا، این تفصیل مال مجرد و مادیه. همه موجودات مجرد دارن. مجردی که الانی نه، بحث نفوس مجرد است، اونی که عقله که دیگه حشف نداره، اونی به نظر فلاسفه از اول در دار آخرت هست، لازم نیست که دوباره منتقل به دار آخرت باشه. این منظور نفوس موجودات مجرد دنیایی، موجودات مجرد دنیایی این چنین حشری دارن. اما موجودات مجردی که از اول موجودات مجرد اخروی آفریده شدن، اونا دیگه انتیاج به انتقال ندارن. خب بحثی که میخوام شروع کنیم اینه که نفس بر دو قسمه، نفس ارضی و نفس سماوی. و نفس ارضی هم سه قسمه، نباتی، حیوانی و انسانی. ما نفس ارضی رو تا حالا بیان کردیم و هر سه قسمش رو که انسانی و نباتی و حیوانی است توضیح دادیم. الان میخوام وارد نفس فلکی بشیم. نفس فلکی قسم دوم از دو نفسه. سلام علیکم. میفرماد که برای فلک هم نفس ناطقه هست. ارسطو معتقد بوده که برای فلک نفس منطبعه هست. تا زمان ابن سینا هم بر این اعتقاد بودند که فلک دارای نفس منطبعه هست، یعنی نفسی که در بدنش حلول کرده و تجرد نداره، کارش همین حرکت و این ادراکات معمولیه. نطق و برای فلک قائل نبودن. نوبت که به ابن سینا رسید، ابتدا به حالت شک، اگر این چنین باشد، البته شک نداشته، برای اینکه مطلب رو میخواست اثبات کنه به صورت اگر گفته، اگر این حرف حق باشد مثلا تالیش چیست، که این مطلب رو به صورت یک احتمال مطرح کرده و بعد در پایان بحث همون مطلب احتمالی رو بهش حکم جزمی کرده. بله اون متوجه شدم چطور به این صورت میشه. بله بله، یعنی تردید به عنوان مثلا مماشات. بله ارضی و سماوی، ارضی و سماوی. بله بله، نفس منطبعه نفسیست که حلول در ماده داره، مثل صورت طبیعیه. همونطور که صورت طبیعیه حلول در ماده داره، نفس منطبعه هم حلول در ماده داره. نفس منطبعه قدرت داره که بدن فلک رو حرکت بده، قدرت بعضی ادراکات جزئیه هم داره، ولی قدرت تعقل دیگه نداره، چون موجودی که منطبعه در ماده است نمیتونه تعقل کنه. تعقل امر مجرده و به موجودی که مجرد نیست واگذار نمیشه. بنابراین نفس فلک به نظر ارسطو و پیروان ارسطو خالی از تعقل بوده. اما ابن سینا معتقد شده به این که فلک دارای نفس ناطقه است علاوه بر نفس منطبعه. پس برای فلک دو تا نفس قائل شده، یکی نفس منطبعه که ارسطو هم به او معتقد بود، دوم نفس ناطقه که مبتکرش خود ابن سیناست. و به این ترتیب معتقد شده که فلک همونطور که حرکت بالاراده و احساسات جزئیش و ادراکات جزئیش رو به توسط نفس منطبعه انجام میده، همچنین ادراک کلیش هم به وسیله نفس مدبره و ناطقه انجام میده. نفس داشتن فلک رو، حالا چه نفس ناطقه چه نفس منطبعه، طبیعیون برای فلک نفس رو برای فلک طبیعیون اثبات کردن. نحوه اثباتش هم به این صورت بوده که البته اینجا اشاره نمیشه. گفتن حرکت سه قسم بیشتر نداره: حرکت طبیعی، حرکت قصری و حرکت ارادی. بعد در فلک حرکت طبیعی و قصری رو نفی کردن، حرکت ارادی رو ثابت کردن. حرکت قصری رو نفی کردن، گفتن زیرا که در عالم افلاک قاصری وجود نداره که فلک رو مجبور به حرکت کنه. قاصر مال عالم دنیاست، مال عالم طبیعته، که برخورد میکنه موجودی به موجودی دیگری، اون موجود میخواد از سر راه خودش مشکل رو برداره، حرکتی رو بر موجود دیگر تحمیل میکنه که او بره کنار تا این رد شه. مثلا میشه حرکت قصری. در عالم افلاک این مسائل مطرح نیست، پس قاصری وجود نداره، نتیجتا حرکت فلک نمیتونه حرکت قصری باشه. اما حرکتش حرکت طبیعی نمیتونه باشه، زیرا حرکت طبیعی تعریف میشه به این که متحرک از محلی که شأنش نبوده خارج بشه، به محلی که شأنش رسیده وارد بشه، و به اون محلی که مطلوبش بوده و هدفش بوده وقتی رسید آرام بگیره. مثلا سنگ رو وقتی در در طبقات بالا باشه بیفته به سمت پایین، خودش به سمت پایین میاد، حرکت طبیعی به سمت پایین داره، حرکت به سمت بالاش رو قاصر انجام میده، ولی حرکت طبیعیش به سمت پایینه. یعنی طلب میکند محل منخفض و پایین رو. وقتی به محل منخفض رسید آرام میگیره، یعنی به محل طبیعی خودش رسید آرام میگیره، حرکت قطع میشه. حرکت طبیعی همیشه وقتی به هدف رسید قطع میشه، در حالی که حرکت فلک میبینیم قطع نمیشه. این نقاطی رو که این 360 درجه درجات یک دایره رو که 360 این طی میکنه، از یه درجه مثلا شروع میکنه به حرکت، در طول این حرکت بالاخره یه جا اگه هدفش بشه باید بیسته، با این که میبینیم نمیسته، به همون جای اولش که رسید دوباره شروع میکنه. بالاخره در این دور هدفش رو باید پیدا کرده باشه، چون کل حرکت تو همین دور داره انجام میشه. معنا نداره دوباره تکرار کنه، مثلا سنگ بیاد پایین بیفته دوباره بره بالا بیاد پایین، بره بالا بیاد پایین، این که حرکت طبیعی نیست، حرکت قطری باید بهش اضافه بشه، و الا ممکن نیست سنگی که آمد پایین دوباره بره بالا که بعدا دوباره طبیعتا بیاد پایین. حرکت فلک چون حرکت قطری نیست، قاطعی در اونجا وجود نداره، نمیشه گفت دوباره تکرار میشه. اگر حرکت طبیعی است باید ختم بشه. از اینجا کشف کردن که حرکت طبیعی هم نیست، و چون حرکت منحصر به سه قسمه، نتیجه گرفتن که حرکتش ارادی است. حرکت ارادی احتیاج به نفس داره، پس ثابت میشه که فلک دارای نفسه. بنابراین برای اثبات نفس داشتن فلک این راه رو طی کردن که فلک حرکت میکنه، حرکتش قصری نیست و بیانی که گفته شد، طبیعی نیست و بیانی که باز هم عرض شد، پس باید ارادی باشه و حرکت ارادی مبتنی بر وجود نفسه. بنابراین فلکی که دارای حرکت ارادی حتما نفس داره. اما حالا اینکه این نفسش منتبعه یا نفسش ناطقه است، همون اختلافی است که عرض کردم. ارسطو میگه منتبعه است و ابن سینا میگه هم منتبعه است هم ناطقه. ما دارای نفسی هستیم که به وسیله قوا کارهای جزئی رو انجام میده، به وسیله خودش هم تعقل انجام میده. پس نفس ما خودش به تنهایی همه این کارها رو میکنه، چه جزئیات ادراک جزئی رو چه ادراک کلی رو. اما نفس فلک این کارو نمیکنه. ادراکات جزئیش با نفسی است، ادراک کلیش با نفس دیگری. دو تا نفس داره که این دو تا کارو انجام میده. ما یک نفس داریم که این دو تا کارو انجام میده، مونتا نفسمون به ذاتها تعقل رو و به آلاتها ادراکات جزئی رو انجام میده. پس فرق بین نفس ما و نفس بین ما و فلک اینه که ما دارای یک نفسی هستیم که همه این کارا رو انجام میدیم، مونتا به توسط ابزار بعضیاشو به توسط خود نفس بعضی دیگر رو. اما فلک این چنین نیست. فلک دارای دو نفسه که بعضی کارا رو با این نفسش، بعضی کارا رو با اون نفسش انجام میده. خب تا اینجا ثابت کردیم که فلک دارای نفسه، اما میخوام بیان کنیم که نفس ناطقه هم داره. الان بحثمون همین اثبات نفس ناطقه برای فلک راه دیگری داره. این بیانی که الان عرض کردم اثبات اصل نفس برای فلک بود. حالا میخوام نفس ناطقه برای فلک ثابت کنم. نفس ناطقه رو به این صورت ثابت میکنن، وارد بحث های طبیعی میشن. میفرمان که آنچه که نمیذاره موجود مرکبی، موجود مرکبی نفس قبول کنه، تضادیست که در این مرکب وجود داره، برخوردیست که در این مرکب وجود داره. مرکبی مثلا دارای کیفیت حرارت، دارای کیفیت برودت هم هست. این دوتا کیفیت ها به حد اعتدال نرسیدن، لذا یکی بر دیگری میخواد غلبه کنه، تضاد پیدا میشه. حرارت میخواد برودت رو از بین ببره، یا اگر برودت یه مقدار غلبه داره میخواد حرارت رو از بین ببره. این درگیری هایی که در درون مرکب انجام میگیره نمیذاره نفس وجود پیدا کنه، چون در این درگیری ها نفس از بین میره. نفس موجود لطیف و ظریفی است که اگر این درگیری بر او تحمیل بشه او رو از بین میبره. لذا در موجود مرکبی که دارای تضاده اصلا وارد نمیشه، نه حلول میکنه نه او رو تدبیر میکنه، مگر از دور تدبیر کنه، مثل نفس کل که کل عالم رو تدبیر میکنه، یا عقل که تدبیر میکنه که آسیبی بهش نمیرسه. ولی اگه بخواد از نزدیک و مباشرتا تدبیر کنه نمیتونه، نفس مباشری نمیتونه بشه، مگه صورت نوعیهی مباشر کار بشه، نفس اون صورت نوعیه رو تدبیر کنه، ولی مستقیم وارد این بدن بشه و بخواد این بدن رو بل مباشرت تدبیر کنه نمیشه، چون درگیری های بدن به اون نفس آسیب میرسه. لذا موجودی که مرکب است و دارای تضاد نفس نداره. بنابراین مانع از قبول نفس این تضاده. هرگاه این تضاد از بین بره، مرکب به سمت تعادل میل کنه، استعداد یافتن نفس رو پیدا میکنه. مثلا اگر در تعادل پایینی قرار گرفت، بهش نفسی میدن که درجه پایین رو داشته باشه، نفس نباتی رو. اگر اعتدالش بیشتر شد، اون تضادش کمتر شد، یعنی حرارت برودت در حالت اعتدال بیشتری بودن و یبوست و رطوبت هم همچنین یکی بیشتر از دیگری نبود، بالاخره یه تعادلی بینشون برقرار شد، به طوری که درگیری کم شد یا درگیری از بین رفت، در این صورت نفس فلکی بهش میدن. اگر تعادل نفس نباتی بهش میدن، اگر تعادل بیشتر، بله، نفس نباتی، اگر تعادل بیشتر شد نفس حیوانی. من مثل نباتی رو گفته بودم، بله، اگر نباتی رو بهش اول میدن بعد یه خود کاملتر شد نفس حیوانی رو، و اگر کاملتر از همه اینها شد بهش نفس انسانی میدن. عرض کردم قبلا که در خود بدن انسانی هم تعادل مختلفه، اون که تعادلش بیشتر باشه نفس شریفتر انسانی بهش میدن، اونی که تعادلش کمتر باشه نفس پایینتر انسانی بهش میدن. بالاخره تو خود انسان ها هم نفس ها مختلفن، به خاطر اینکه تعادل بدن مختلفه. این قانون رو ما در طبیعیات داریم که هرچی مرکب لطیفتر بشه و تعادلش بیشتر بشه، نفسی که به او داده میشه نفس قویتر و شریفتر. به تعبیر دیگه، اگر موجودی دارای تضاد نباشه، به او خود این فیض رو که نفسه میدن. و اگر موجودی دارای تضاد باشه، به او خود فیض رو نمیدن، ذل فیض رو میدن. ذل فیض صورت طبیعی است، به صورت طبیعی میدن. اگر موجودی دارای تضاد باشه، یا در موجودی کیفیت خیلی قوی باشه، مثلا در نار کیفیت حرارت خیلی قویه، بهش نفس نمیدن، بهش ذل نفس رو میدن که صورت طبیعیه. پس موجودات بر دو قسمن، بعضی ها دارای نفسن، بعضی ها دارای ذل نفس، این صورت طبیعیه. موجوداتی که دارای تضادن یا موجوداتی که کیفیتشون در حالت شدته، اینها قابلیت گرفتن نفس رو ندارن، به صورت طبیعی که ذل نفس اکتفا میکنن. خب این مسئله که تموم شد، میام سراغ فلک. نخیر، هم به انسان این سوال رو باید جواب بدم، حالا مثلا جای دیگه جوابشو دادم که میفرمان بعضی از موجودات هم ذل دارن هم ذی‌ذل دارن، ابی نداره. نفس رو وقتی که نفس انسانی رو، یا نفس حیوانی یا نفس نباتی، فرق نمی کنه، اینا درجات دارن. نفس نباتی درجه نباتی رو داره با درجه طبیعی، حیوانی رو با نباتی رو با طبیعی رو داره، انسانی رو حیوانی رو نباتی و طبیعی رو داره. پس اگر به موجودی مثل انسان نفس انسانی دادن، بهش نفس ذیلش رو هم که طبیعی بهش دادن، طبیعی ذل نفسه، یعنی این در واقع ذل هم بهش دادن، ولی ذل دیگه جدا نیست از ذیلش، یعنی یه ذیلی بهش دادن، یه نفسی بهش دادن که ذل هم همراهشه. به این صورت جدا که صورت طبیعی رو بهش بدن، نفس هم بهش بدن، جدای از هم نداریم که یه موجودی باشه هم صورت طبیعی رو بهش بدن هم نفس رو بهش بدن، که این دوتا از هم جدا هم باشن. ما هم که موجودی نداریم، بلکه هر موجودی که نفس رو بهش دادن مثل نبات، صورت طبیعی به عنوان ذل همراهشه، به عنوان ذیل، یعنی به عنوان اون مرتبه پایین تر همراهشه، نه یه صورت جدا باشه. در نفس حیوانی هم اون دو قسمت قبلی که نباتی و طبیعی باشه همراهشه، در انسانی هم سه قسمت قبلی که حیوانی و نباتی و طبیعی است همراهشه، ولی جدا ازش نیست که این انسان دارای یه صورت مجزا و یه نفس مجزا باشه، بلکه بهش یه نفس دادن که این نفس مشتمل بر صورت هم هست. به این نوجه تصویر کنید دبی نداره. بله، از این باب این نحوه تفسیر کنید اشکالی نداره که موجودی هم دارای نفس باشه هم دارای صورت باشه، به این صورت عیبی نداره. اما موجودی دارای نفس و صورت باشه که صورتش از نفسش جدا باشه، نفسش از صورتش جدا باشه، نه اینو نداره. خب بعد از اینکه این بحث تموم شد، یعنی این مطلب مقدمی رو عرض کردیم، وارد بحث میشیم. و اون بحثمون اینه که عرض کردیم هر چی که مرکب به سمت تعادل نزدیکتر بشه قابلیتش برای پذیرش نفس بیشتر میشه، تا جایی که بدن میشه بدن انسانی از نظر جرمی یه جرم لطیفی میشه. چون جرم لطیفی میشه بهترین نفس رو که نفس ناطق است قابل میشه و بهش افاضه میشه. این مقدمه رو که قبول کردیم میون سراغ بدنه فلک. بدنه فلک به خاطر اینکه عنصری نیست از بدن انسان لطیف تره و از تضاد خالی تره و از اون کیفیت شدیدی که مانع حیاته باز هم خالیه. پس گفتیم اگر مرکبی از تضاد و از اون کیفیت شدید که هر دو مانع حیاتند خالی باشه، به اون مرکب حیات که عبارت از نفس ناطق است افاضه میشه. بنابراین فلک هم باید بهش نفس افاضه بشه، زیرا که بدنش همینطور که عرض کردیم بدنه لطیفیست، حتی لطیفتر از انسان. پس او باید دارای نفس ناطقه باشد علاوه بر این که نفس منتبه دارد. به همین جهت ابن سینا علاوه بر نفس منتبهی که ارسطو قبول کرده به نفس مدبره و ناطقه هم قائل شده. البته دلایل دیگری هم برای اینکه فلک دارای نفس ناطق است کردن که اون دیگه اشاره نمیشه، چون اینجا فقط همین دلیلی که عرض کردیم ذکر شده که بدن اگر لطیف بشه لایق نفس لطیف میشه و بدن فلک لطیف است، پس نفس لطیف رو که همون نفس ناطق است لایق میشه و بهش افاضه میده. بله این سوال هم باید جواب داده بشه. اون سوال که جواب داده شد که ما در موجودات عنصری موجودی نداریم که دارای نفس و صورت جدای از هم باشه. نفس اگر بهش دادن صورت به عنوان ذیل این نفس درش هست. اما میپرسن که چرا در فلک این کار رو انجام نمیدید؟ در فلک یک نفس منتبعه و یک نفس مدبره قائل میشید که نفس منتبعه همون حالت صورت رو داره. البته صورت طبیعی نیست ولی بالاخره صورت فلکه. اون نفس منتبعه به عنوان صورت فلکیت، این نفس مدبره و ناطق هم به عنوان نفس فلکیت. چرا شما در فلک قائل به دو نفس شدید؟ چون در فلک ما حرکت جوهری قائل نیستیم. در فلک حرکت جوهری قائل نیستیم، میگیم جوهرش تامه. همونطور که حرکت کیفی قائل نیستیم، حرکت کمی قائل نیستیم، حرکت عینی قائل نیستیم، فقط حرکت وضعی قائلیم. در فلک فقط یک حرکت قائلیم، اون حرکت وضعیه. چون وضعش من القوه الی الفعل خارج میشه، بقیهشون از اول فعلی بودن، عینش فعلی بوده، کمش فعلی بوده، کیفش فعلی بوده، جوهرش هم فعلی بوده. وقتی بالفعل بوده دیگه بالقوه نداشته که بخواد از قوه خارج بشه به فعلیت. بنابراین ما در فلک حرکت جوهری قائل نیستیم. اگر در فلک حرکت جوهری قائل نیستیم، نفسش من طبیعت الی نطق منتقل نمیشه که بگیم مرتبه طبیعی رو اول بهش میدن، بعد مرتبه نباتی رو واجب میشه، بعد مرتبه حیوانی رو، بعد مرتبه ناطق رو. در انسان اینطور میگفتیم که حرکت جوهری میکرد، از طبیعت شروع میشد، به انسانیت ختم میکرد. فلکه نفس فلکه اینطور نیست که از طبیعت شروع کنه به نطق ختم کنه. اگر اون هم از طبیعت شروع میشد به نطق ختم میشد، میگفتیم اول بهش طبیعی رو میدن، بعد همین طبیعی مرتبه بالاتر رو پیدا میکنه میشه ناطقه. اون وقت ناطقه و طبیعی مرتبه دو مرتبه یک نفس میشن. ولی اینطور نشده، نفس از اول به فعل بوده، فلک از اول به فعل بوده. باید نفس طبیعی رو بهش، نفس منتبع رو بهش بدن، نفس مدبرن بهش بدن. حرکت جوهری نمی کنه. در حرکت جوهری است که مراتب پیدا میشه، مرتبه پایین، بعد مرتبه بالا، بعد مرتبه بالاتر، و وقتی مرتبه بالاتر رفت همه مراتب پایین رو هم واجده. این در حرکت جوهری است. موجودی که حرکت جوهری نداره نمیتونه مراتب داشته باشه، نمیتونه مراتب داشته باشه، فقط یه مرتبه داره و این مرتبه رو از اول باید بهش بدن. نفس منتبه رو بهش دادن، نفس فلکی رو بهش دادن، شده صاحب دوتا نفس. پس این که گفتیم هیچ موجودی نمیتونه صورت طبیعی داشته باشه و نفس جدایی از او داشته باشه، این مربوط به عالم حرکته. در عالم عرشت هیچ موجودی نمیتونه صورت و نفس جدا از هم داشته باشه، بلکه صورت و نفسش باید دو مرتبه از یک چیز باشه. اما در عالم افلاک میشه، که عالم افلاک هرکه جوهری نداره. نه ولی اینم سوال خوبی بود، من بعد یکی امروز غافلم، بعد همه اینا رو توضیح بدم خودم. مثلا ابن سینا نمیتونه این توجیه رو بکنه چون حرکت جوهری قائل نیست. ابن سینا به حرکت جوهری در موجودات طبیعی قائل نیست، ولی به نفی حرکت جوهری در فلک قائله، همونطور که ما قائلیم. همه حکما حرکت جوهری در فلک رو نفی کردن. درباره در عالم طبیعت بعضی حرکت جوهری قبول کردن، بعضی نفی کردن، که ابن سینا حرکت جوهری در عالم طبیعت هم نفی کرده، فقط در عالم فلک نیست، در عالم طبیعت هم نفی کرده. پس این حرف بوعلی در مورد افلاک مثل حرف ما فرق نمی کنه. یعنی همونطور که ما حرکت جوهری رو در افلاک قائل نیستیم، او هم قائل نیست. همونطور که ما در افلاک ناشاریم دو نفس قائل بشیم، او هم ناشار دو نفس قائل بشه. نمیتونه دو نفس رو دو مرتبه یک شیء قرار بده. از تا اینجا با هم مشترکیم، فقط حرف سر عالم طبیعته. در عالم طبیعت ما وحدت نفس رو با تعدد مرتبه هم حل میکنیم، او وحدت نفس رو با تعدد قوا حل میکنه. فرق اون اینه، یعنی ما میگیم که نفس دارای مرتبه حیوانی و نفس و نباتی و طبیعی است، او میگه دارای ابزار حیوانی، ابزار نباتی، ابزار طبیعی است. نه در جای خودش گفته شده، اختلاف معنوی. بله فلک هم باور مختلف نداره، ولی اونجا حرکت جوهری هم نداریم، اونجا حرکت جوهری نداریم، تکامل نداریم، قوا هم نداریم، پس نمیشه به قوا نسبت داد، بلکه باید دوتا نسخ خواهی بشیم. این هم حرف خوبی بود. قوا نداریم، قوای متعدد در افلاک نیست، تکامل هم در افلاک نیست، پس نمیتونیم در افلاک توجیهی رو که ملا صدرا در دنیا میکنه یا توجیه که ابن سینا در عالم ماده داره قائل میشیم، بلکه اونجا ناچاریم که نفس فلکی رو منتبعش رو با مدبرش جدا کنیم. پس روشن شد که بین فلک و طبیعت فرقی هم به مبنای ابن سینا هم به مبنای ملا صدرا. نه کدام اجران صحابی؟ اینا که فلک نیستن، اینا فلک نیستن، اینا کوکب هم. نه خیلی فلش نبوده، اینا کوکب هم. ببینید مثلا کره قمر کوکبه، فلک همینی که شما در شب میبینید یا بعضی اوقات روزا میبینید، این کوکبه، این فلش قمر نیست، کوکب قمره. فلش قمر تمام دور زمین رو احاطه کرده، یعنی مثل پوست، مثلا فرض کنید توپی رو روی توپی دیگه بپوشونه، با توپی توپی دیگه رو بپوشونه، اون توپ روی بر منظر فلکه، وقتون در اون توپ روی یه نقطه ایجاد کنید، این نقطه کوکبه. یه سوزنی مثلا یک پولکی چیزی روی این توپ بچسبونید، اون میشه کوکب. این توپ که میچرخه، اون کوکب رو هم با خودش میچرخونه. فلک تمام دور زمین رو احاطه کرده، در حالی که کوکب یه نقطه ای در اون فلکه. وقتی این فلک میچرخه، اون کوکب رو هم با خودش میچرخونه. کوکب خودش نمیچرخه، کوکب اصلا قابل چرخیدن نیست، به قول خودشون میگن مثل میخ در یه جا کوبیده شده، اون اصلا قابل حرکت نیست. فلکه که حرکت میکنه، چه فلک ممثل، چه فلک خارج المرکز، چه فلک تفریق، که سه تا فلک حداقل در همه کوکب ها به جز خورشید موجوده. خورشید به دو تا فلک اکتفا میکنه، بقیه کوکب ها سه تا فلک دارن، فقط عطارد و قمره که چهار تا فلک داره، اینا دو تا خارج المرکز دارن، بقیه شون همه سه تا فلک دارن. این سه تا فلک هر کدوم حرکت خودشونو دارن و با هر حرکتی کوکب یه نوع حرکت خاصی میکنه. یکی حرکت دورانی معمولی داره، یکی حرکت اوج و هزیز داره، یکی اقامت و استقامت و رجعت داره، اینا هر کدوم با فلکی حل میشه. اینا فلک ها غیر از کوکب هست، اینو یادتون باشه. فلک اصلا قابل دیدن نیست، فلک مثل هوا میمونه، جسم شفاف قابل دیدن نیست، در حالی که کوکب شما میبینید، نور از فلک رد میشه، بر نمیگرده، ولی از کوکب رد نمیشه، بر میگرده. نور که به کوکب قمر میخوره منعکس میشه، لذا ما میبینیم. اما به فلج قمر که میخوره مثل به فلج قمر که میخوره مثل شیشه رد میشه، منعکسش نمیکنه که ما فلک رو ببینیم. فلک مثل هوا میمونه، قابل دیدن نیست. نفس داره دیگه، حرکت ارادی. بله عرض کردم که اولا شما زاین تشکیل داشت که طبیعی قاعده داره، قاعده اینجا صادق نیست. با تفسیری که ما از حرکت طبیعی داریم نمیتونیم حرکت طبیعی رو بر فرج قائل بشیم، مگه تفسیر اون از حرکت طبیعی عوض کنیم. شما تفسیرتون از حرکت طبیعی عوض میکنیم. قوه جاذبه اگر داشته باشه، قوه گریز از مرکز داشته باشه، چون چه امروزه میگن شما میفهمید اسمش طبیعیه. این رو قدیمی طبیعی نمیگفتن. اون تفسیری که ما از طبیعی داریم اجازه نمیده که حرکت طبیعی در فلج ثابت بشه. باید حرکت رو اراده کنیم. حالا ما مباحث رو قبول نداریم، اصلا فلج قائل نیستیم، اینا دیگه حرفای دیگریه، بحث دیگه. اون با التزام به قواعدی که آقایون داریم بحث میکنیم. البته اینم که فلج نداریم این حرف درست نیست. کلون فی فلک یسته، اون کسی که خالق همیناست اسم فلج اطلاق کرده. حالا یا یه چیزی دیگری است غیر از این دوتا نمیدونیم، ولی بالاخره فلکی داریم. اون فلک چیه باید بریم بس. این که زود گفته میشه افلاک باطل شدن دیگه نیستن، بله اون تصویر از افلاک دیگه نیست، ولی اصل افلاک نیستن این حرف درست نیست. افلاک هستن، منتها اون تصویری که خودما از افلاک داشتن باطل شد. خب خلاصه مطلب رو جمع کنم، خیلی پراکنده هست. این روز یک دلیل آوردیم برای اینکه فلک نفس داره، و اون دلیلمون این بود که حرکت ارادی داره و حرکت ارادی مستند به نفسه. برای این دلیل حرکت قصدی داشتن و حرکت طبیعی داشتن رو باطل کردیم. بعد دلیل دیگه اقامه شدیم برای اینکه فلک نفس مدبره یا به تعبیر دیگه نفس ناطقه داره که میتونه تعقل بکنه. اون دلیل این بود که مانع از چنین نفسی وجود تضاد در شیه. اگر تضاد یا اون کیفیت شدیده رو که باعث هلاکت نفس در مرکبی پیدا نکردیم، اون مرکب رو قابل نفس میبینیم. در فلک این تضاد نیست، اعتدال هست، بلکه اعتدالش از بدن انسان هم بیشتره و همچنین اون کیفیت شدیده نیست، بنابراین قابلیت برای پذیرش نفس ناطقه هست، بلکه قابلیت بدن فلک بیش از قابلیت بدن انسانه. به این بیانی که گفتیم، پس نفس ناطقه که به فلک داده میشه باید اشرف از نفس ناطقه انسانی باشه. و بیانی که ایشون داره که تقریبا میشه بیان خطابی گرفتش، همیشه هم بیان برهانی قرارش داد، هر دو جور میشه بیانش کرد. ایشون میفرماد که این اجرام که اجرام فلکی برای تقویت این مطلب که اجرام فلکی لطیفند، اجرام فلکی خالی از تضادند، اشرف از بدن انسانند، برای تقویت این مطلب که نتیجهش نفس ناطقه داشتن اجرام فلکی است، این مطلب رو مطرح میکنند. میگن این اجرام صافند، هیچ لکه‌ای ترکیب از چیزی درشون نیست و حرکتشون حرکت شوقی است، حرکتی که مربوط به عالم ماده است که باعث تصادمه نیست، بلکه حرکت شوقی است که حرکت شریفیه. یعنی به شوق تشبه به عقول و در نهایت تشبه به الله تعالی اینا حرکت میکنن. یعنی اصلا تمام حرکتشون به قصد تشبه به خدا، برخلاف حرکت بشر که گاهی حرکتیست در مسیر دور شدن از خدا. اونا همه حرکتش شوقی، شوق الالله، شوق الالعقول و در نهایت شوق الالله. پس حرکاتشون هم حرکت شریفه. تازه از این حرکت چه برکاتی بر عالم ماده وارد میشه. خب پیدایش فصول، جذر و مد به وسیله ماه و تأثیرات کواکب دیگر، اینا رو در عالم ماده نمیشه منکر شد. خیراتی که در عالم ماده است خیلی هاش متوسط افلاکه. درسته که زمین قابلیت هایی داره، ولی تأثیر از طرف افلاکه. این قابلیت ها بدون تأثیر افلاک، بدون تأثیر کواکب افلاک شاید ظهور نکنه، به فعلیت نرسه. پس میبینید که این اجرام اینقدر شریفند که به اجرام پایین فیض میرسونند. با وجود این میشه گفت دارای نفس نیستند. اگر بدن انسانی که فیضگیره قابلیت نفس ناطقه رو داره، چگونه بدن فلکی که فیض دهنده است این قابلیت رو نداره؟ همونجور که توجه کنید این بیانی که شده این بیان استدلالی، اگرچه میشه هم خطابی قرارش داد میشه برهانی قرارش داد، بالاخره مطلبی است که با برهان اثبات شده. حالا برهان بعضی جاش خطا باشه، مطلب بعضی جاش خطا باشه، این دیگه مثل بقیه براهین، مثل خیلی از براهینی که بالاخره گاهی بعضی از مقدماتش شاید باطل باشه. حالا اول حرفایی که زدن اینه دیگه، با این ترتیب ثابت کردن که نفس برای فلک هست. در حرکت بعدی که داره، که حرکت بعدی داره، حرکت شوقی حرکت بعدیه. ما گفتیم فلک قوه نداره، قوه در جوهر نداره، در کیف کم این در وضع قاقل شدیم که بالقوه است، در وضع بالقوه است و خارج میشه الالفین. حرکت بعدیش حرکت شوقی، اما حرکت بعدیه، حرکت بعدیه من قوت الالفینه. اونجایی که شوق هست قوه هست و حرکت هست، پس حرکت شوقی مستلزم حرکت مستلزم قوه هست و حرکت بعدی هم مستلزم قوه هست. ما منکر قوه در فلک نیستیم، منتها قوه در جوهرش رو قبول نکردیم، در اون چهارتا رو قبول نکردیم، در این پنجمی که وضعه قائل شدیم که فلک بالقوه هست حالی حرکت میکنه. ان اشراق الهادی عشر فی الاشارت الی نفس الفلکیه ان الاجرام الالویه ذوات النفوس ان الاجرام الالویه ذوات النفوس الناطقه و هازان به مقد اوزه و طبیعیون به حسب آرائهم طبیعیه، به حسب آرای طبیعیشون بیان کردن، گفتن که حرکت نمیتونه قطری باشه، نمیتونه طبیعی باشه، بلکه باید ارادی باشه. بعد که ارادی رو ثابت کردن رفتن سراغ بحثای دیگه که اگر ارادیست نفس داره، اگر نفس داره نفس منطبعه اینطور، نفس ناطقه هم اونطور. و می مایوز هزاره که به سرعت دلیلی که میتونه نفس ناطقه داشتن زاره که نفس ناطقه داشتنه اجرام الویه رو به سرعت ثابت کنه اینه که ان المانع عن قبول الفیض الذی یکون للاجسام، فیض منظور نفسه، مانع از قبول نفسی که برای اجسام هست، مانع تضاد تفاسد کثافت یعنی انبوهی طبیعی است که این تضاد این تفاسد این انبوهی و فشردگی حاصل می شود عن البعد عن الاعتدال، موجودی که بعد عن الاعتدال داره و از این بعدش حاصل می شود انبوهی و تراکم فشردگی در جسم، که جسم مثل سنگ خیلی فشرده است که اگر نفس رو به سنگ بدن نفس رو خفه می کنه برای اصلا اون فشردگی که داره. تفاسد تضاد که گفتیم موجوداتی که حرارتشون غالب باشه اینا درشون تفاسد و تضاد هست، اگر نفس رو به این بدیم با حرارت غالب میکشدش یا برودتش غالبه میکشه، میبینه که انسان در سرمایه خیلی شدید از بین میره یا در گرمای خیلی شدید از بین میره. حالا اگه مرکبی گرماش خیلی شدید بود، این تضادش بود یا برودتش شدید بود، نفس دوام نمیاره، لذا نفس رو شفاظه نمی کنه. اگه نمیتونه نگه داره قابل نیست به شفاظه نمی کنه. عناصر بسیطه هست شدم، عناصر بسیطه رو بعدا توضیح میدیم، کیفیت شدید داره. من در عبارت تأکیدم داشتم که در بعضی موجودات تضاد، در بعضی جاها کیفیت شدیده. منظورم از این که کیفیت شدیده به عناصر بسیطه بود، عناصر بسیطه تضاد نداشتن، کیفیتشون شدید بود. یعنی مثلا نار، مثالم زدم، نار حرارت شدیده داره، نه تضاد در اونش، اون هیچ چیز دیگه غیر از حرارت نداره، البته حرارت و یبوست داره اون. بله حرارتش خالیه، یعنی اصلا اون شاخصه اصلیش حرارتشه. این کیفیت کیفیت شدیده، کیفیت شدید هم اجازه نفس رو نمیده، اجازه دوام نفس رو نمیده. موجودی که کیفیت شدید داره نفس دارش بقا پیدا نمی کنه، لذا اصلا حدوث هم پیدا نمی کنه. موجودی که تضاد داره که این مخصوص مرکباته، موجودی که تضاد داره او هم نمیتونه نفس رو قبول کنه. از دو موجود نفس قبول نمی کنه، یکی اون که کیفیت شدید داره، یکی اون که تضاد داره. کیفیت شدید مخصوص عناصره، تضاد هم مربوط مرکباته. فقط مرکبی که اون کیفیت های شدیده داره شکسته، شدت از بین رفته، حالت تضاد از بین رفته، حالت اعتدال پیدا شده، اون قابلیت نفس پیدا می کنه. و من مایوز و زاله که به صورت این است که مانع قبول فیضی که برای اجسام حاصل میشه، یعنی مانع قبول نفس، تضاد و تفاسد و انبوهی طبیعی است که این هر سه، یعنی تضاد و تفاسد و کثافت، حاصل میشن عن البعد عن الاعتدال. هر چی که موجود از اون حالت اعتدال دورتر باشه، این دورتر شدن منشأ حصول این ستا میشه، یعنی تضاد و تفاسد و کثافت. انا ترى ان الاجسام البسيطه المتضاده التبايه، اجسام بسيطه‌ای که اگر با هم سنجیده بشند تبایعشون تضاد داره، نه تنها اجسام بسيطه‌ای که متضاده تبایع، یعنی تبایعش با هم متضاده، نه هر یکی با خودش متضاده، هر یکی با خودش متضاد نیست، هر یک با دیگری متضاده. عبارت هم اینطور میگه، میگه اجسام طبیعی بسیطه‌ای که تبایعشون با هم دیگه متضاده. اذا ترک کبد ازدادت فی قبول الفیض ربانی، وقتی ترکیب بشه ازدادت فی قبول، یعنی اون استعداد قبول فیض ربانیش زیادتر میشه. فیض ربانی یعنی همون نفس، هی استعدادش بیشتر میشه، هرچی در اعتدال بیشتر پیش بره استعداد نفس بهتری پیدا میکنه. اونی که اعتدال ابتدایی پیدا کرده، نفس نباتی، یه خود پیشرفت نفس حیوانی، پیشتر از اون رفت میشه نفس انسانی. حتی اذا امنت فی الخروج عن التضاد، وقتی فرو رفت در خروج عن التضاد، این خروج عن التضادش کامل شد، و توسطت الى حق الاعتدال، رسید به وسط اعتدال، به حق و حقیقت اعتدال توسط بده که رسید به وسط، استعدت لقبول ذات الفیض، خود فیض رو قبول میکنه، تا حالا ذل فیض رو قبول میکرد، حالا ذات فیض رو قبول میکنه. موجودات قبلی تا حالا ذل فیض رو که صورت طبیعی بودن قبول میکردن، حالا ذات فیض، خود فیض رو قبول میکنه. عبارت داره ذات الفیض، منم تصحیح نکردم، من عبارت قدیم رو اینجا ندیدم، نمیدونم. اگر یه وقتی لقبول ذات الفیض باشه، چنانچه نسخه ما داره، همونطور که الان عرض کردم معنیش میکنیم، ذات فیض در مقابل ذل فیض، یعنی خود فیض رو قبول میکنه، نه ذل فیض که تا حالا داشت. ممکنه در اینجا بگیم لقبول زیادت فیض هم باشه، به دلیل اذا ترک شود ازدادت فی قبول الفیض ربانی، ممکنه در اینجا زیاده تصحیح کنیم. البته نسخه ندیدم، ممکنه ما در اینجا همجه از پیش خودمون زیاده تصحیح کنیم، زیادم تصحیح کنیم درست میشه. اگر به سمت وسط رفت، استعداد قبول زیاده فیض پیدا میکنه، یعنی نفس قوی تر، زیاده فیض نفس قوی تر. فیض در همون اول با نفس نباتی حاصل میشه، زیاده فیض در وقتی که این بدن به حد اعتدال کامل رسید پدید میاد، که زیاده فیض یعنی همون نفس زاید، نفس کامل تر، نفس انسانی. هر دو جور معنا میشه، چه زیاده بگیرید چه ذات بگیرید معنا میشه. حالا اگر نسخه ای داریم که زیاده باشه معناش روشنه، اگر همین نسخه ای که ذاته بابا معناش روشنه. خب اگر موجودا، اگر اجسام بسیطه ای که ذاتشون تضاد داره، بعد از ترکیب و از دست دادن تضاد بتونن نفس ناطقه بگیرن، اون بدنه ای که از اول تضاد نداره و از اول در حق اعتدال هست، او به طریق اولا میتونه نفس ناطقه بگیره. فمازن نشه به اجرام، اگر در مورد اجسام بسیطه متضادی که خالی از تضاد میشن یه همچین وضعی رو میبینی، چه گمان میکنی به اجرام کریمه صافیه که دوریت الحرکاتن، دائمت الاشواقن، از کدام یعنی حرکتشون شوقیه، یا ترشح من حرکاتها البرکات و بالخیرات و علا مادونه ها، از حرکاتشون برکات و خیرات بر مادونشون که عالم ماده حاصل میشه، یعنی مثل یه نفس انسانی نیستن که فیضگیر باشن، اونو فیض دهنده هم هستن، یعنی اینقدر مهمه. پس باید نفس فلکی داشته باشن، یه بیان نفس ناطقه داشته باشن. یه بیان دیگری هم ایشون برای نفس ناطقه داشتن فلک اقامه میکنه که با این بیان قبلیش فرق میکنه. این بیان قبلیش مبتنی بر این بود که موجوداتی که تضاد دارن وقتی خالی از تضاد میشن لایق نفس ناطقه میشن، پس فلکی که از اول تضاد نداره او به طریق اولا لایق نفسان ناظر هست. این تقریبا لب دلیل اولیشون بود. اما یه دلیل دیگری میاره، میگه فیض از بالا میاد به پایین، از پایین نمیره به بالا. وقت ممکنه این فیضی که از بالا میاد از بالایی عبور کنه، بالایی اینو جذبش نکنن، به پایینی ها برسه. اون بالایی شریفتره، فیض از اون بالا که داره میاد اون بالایی همتون میگیره تا به پایین میرسه. همینا متوسط هست، اون وسطی ها میگیرن تا به پایینی ها میرسه. اگه وسطی ها فیض نگیرن که پایین نمیرسه. فیض از اول که وارد میشه وارد عرش الهی میشه، از خود خدا فیض رو به عرش میده. بعد از عرش میرسه به فلک نهم، به تعبیرات آقایی. بعد از فلک نهم به بقیه افلاک تا آخر سر زمین. این وسط این افلاک فیض رو میگیرن. چجوری ممکنه نفس ناطقه به پایین رسیده باشه و بالا از اون نفس ناطقه محروم باشه؟ اگر بالایی بهتر از نفس ناطقه رو داشت حرفی نیست، اما نمیشه گفت کمتر از نفس ناطقه رو داره. مگه میشه بالاتر باشه و واسطه فیض باشه و اون عالی تر از این فیض رو نداشته باشه؟ مثل عقول نفس ناطقه رو ندارن، چرا؟ چون عالی تر شدن. اما به فلک که رسیم باید نفس ناطقه داشته باشه، اونم نفس ناطقه عالی تر از این پایینی ها، عالی تر از انسان، بخاطر اینکه واسطه در فیضه. خب این بیان که تموم شد، این مطلب رو درست کنم که علمای حکمت به خصوص متکلمین، علل خصوص خود متکلمین، معتقدن که عرش عبارت از فلک نهمه، فلک اقصا رو عرش میگیرن. تعبیر ایشون اینه که فیض اولا به عرش میرسه، بعد از عرش به فلک نهم میرسه. پیداست که عرش رو فلک نهم نگرفته، عرش رو غیر از فلک نهم گرفته. ایشون معتقده که عرش مقام علمی خداست، اصلا موجود مجرده، مادی نیست. خدا به مقام علم خودش، به مرتبه علم خودش فیض رو میده که اون مرتبه علم چون علم فعلیست به پایین ترشح کنه و بعد میرسه به فلک نهم. بعد از فلک نهم هم سرایت میکنه میاد تا پایین. ایشون نظرش اینه. ولی بعضی ها عرش رو جسمانی گرفتن و تطبیقش کردن به فلک نهم. اینم توجه داشته باشید که ایشون عرش رو فلک نهم نگرفته، در اینجا عرش رو مقام علم و مرتبه علم خدا قرار داده. کرسی رو متکلمین فلک هشتم گرفتن، ایشون کرسی رو هم با تنزلی از علم میگیره. ایشون کرسی رو هم تنزلی از علم میگیره، حتی روایتش در جلد شیشم اسفار آمده که عرش اونجا معنا میکنه. جلد شیش یا هفت معنا دقیق آدم نیست. و معلوم ان تاثیر الهی یظهر اولا فی العرش الاعظم الذی بمنزله قلب العالم. خب بعد از اینکه به عرش رسید، یبدا من الجرم الاقصا، شروع میکنه از جرم اقصا، یعنی از فلک نهم، فیمر رو بالافلاک، از افلاک عبور میکنه و به توسط افلاک یصل الی الاجرام الارضیه علی ما اوضحته افاضل الفلاسفه. پس این فیضی که از اون بالا شروع میکنه از افلاک میگذره به اجرام ارضیه میرسه، مگر ممکن است که به اجرام ارضیه فیض رو برسونه و خودش محروم بمونه؟ اگر در اجرام ارضیه شما نصر و قائلید، شریفتر شما در اجرام فلکیه که مسیر عبور نفسند قائل بشید. اینم دلیل دومی شد. یه دلیل سومی هم داره که این دلیل سوم رو عرض بکنم، خیلی طول نداره ولو وقت خیلی نداریم. و اون دلیل سوم اینه که سماوات اشرفند از عرضین به سه دلیلی که بیان میکنیم، و اشرف فیض شریفتری رو میگیره. پس اگر عرضین یا موجودای عرضی قابلیت نفس رو داشتن یا قابلیت نفس ناطقه رو داشتن، این فلکی که اشرف از عرضینه به طریق اولا قابلیت این نفس ناطقه رو داره، اما اشرف بودنش رو باید ثابت کرد. پس این مطلب ثابته که اگر موجودی اشرف شد، فیض شریفتری رو لیاقت داره. این یه کبرا صغرا اینه که فلک هم اشرف از زمینی هاست. نتیجه اینه که پس فلک فیض اشرف از زمینی ها رو لایقه. اگر در بین زمینی ها نفس ناطقه وجود داره، پس برای افلاک هم باید نفس ناطقه موجود باشه. تمام این مباحث درسته، فقط اون صغرا احتیاج به اثبات داره که چرا فلک اشرف یعنی سماوات اشرفن از عرفین، سه دلیل میاره. دلیل اول البته دلائل میشه گفت استحسانیه، حالا توضیح میدم روشن میشه. تمام امم سالفه و حالیه وقتی میخوان خدا رو دعا کنن به سمت آسمان دست بلند میکنن و معتقدن که خدا در آسمان ها هست، نه در آسمان ها هست، یعنی اشرافش در آسمان ها بیشتر از اشرافش در زمینه. حتی اشراف او بر هوس، منتها این اشراف رو آسمان ها بهتر میپذیرن تا زمین. خب خدا رو معتقدن که علی السماء، علی السماء یعنی فوق السماء، نگفتن علی الارض، گفتن علی السماء. پس سماء اینقدر شرافت داره که خدا علی السماء باشه، این یکی. دومی که همه همونطور که عرض کردن وقتی میخوان دعا کنن به سمت بالاش آسمان دست بلند میکنن. سومی که خود خدا فرموده الرحمن و علی العرش استوا که مقام بالاست. الرحمن و علی العرش استوا به خصوص بنابر قول کسانی که میگن عرش همون فلک نهمه، که الرحمن علی العرش استوا یعنی بر فلک نهم استوا داره. استوا یعنی استیلا، نه استوا یعنی نشسته. پس هر سه این شاهدی که آوردیم، این سه شاهد نشون میدن که سماویات اشرف از ارضیاتن. اگه اشرف از ارضیاتن پس استحقاقشون بالاتر از ارضیاته. اولی میگه خدا در آسمانه، دوم میگه دست به سمت آسمان بلند میکنی. حالا چه خدا در آسمان باشه چه نه، ما وقتی چیزی میخوام برکتی رو میخوام از آسمان، برکت رو از بله ما برکت رو از اینجا میخواییم. ببینید یه وقت میگیم خدا علی السماء، یه وقت میگیم ما انتظار برکات از آسمان داریم. درسته برکات هم خدا میده، این دو تا مطلبه. یه وقت میگیم خدا علی السماء، این مطلب اول بود. مطلب دوم که ما دست برای دعا و برای برکات به سمت آسمان بلند میکنیم، یعنی برکات رو از آسمان توقع داریم. پیداست که آسمان شریفتره که ما برکات رو از اینجا میخواییم، ولو برکت رو خدا میده. این دومی با اولی یکی نیست. دومی میگه ما برکات رو از بالا میخوام، اولی میگه خدا در بالاست، ولو برکت هم خدا میده. این دومی رو به اولی میشه ارجاع داد، ولی بالاخره بازم جداست. ولو لم یکن فی عالم السماوات من الشرف و الفضیله مالک لغیرها، من الشرف و الفضیله بیان برای ما ایست که بعدن میاد. یعنی اگر در آسمان و سماوات شرف و فضیلت به مقداری که لغیرها من الجرمیات هست نباشد، یعنی اگر شرف و فضیلت سما بالاتر از شرف و فضیلت جرمیات، جرمیات نه جزمیات ها، جرمیات نباشد، لما جرا علی لسان اکثر الملیین و الامم ان الله علی السماء، این یه شاهد. ولم یرفع الیها الایدی فی الدعا، این دو شاهد. ولما ورد قوله تعالی الرحمن علی العرش استوا، اگر شرافت در آسمان ها بیش از جرمیات زمینی نبود این سه عمل انجام نمی شد. اولا امم نمی گفتن الله علی السماء، ثانیا رفع ایدی الی السماء برای دعا نمی شد، ثالثا خود خدا نمی فرمود الرحمن علی العرش استوا. چلا بقیه شده.